بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. و فی هذا التقسیم مع ذلك تجاوز لما یوجد فی الروایات و لیس بحاصر للاقسام. بحث ما در حد محارب بود. عرض کردیم دو نظریه است، دو گول هست. یک گول از ظاهر آیه شریف استفاده شده با پشتوانه این که هرچه در قرآن با او اومده یفید و تخییر، پس نتیجه این گول این است که حد محارب یکی از این جزاها و مجازاتهای چهارگانه است به اختیار حاکم. تخییریه. گول دوم با توجه به بعضی از روایات و شاید تناسب حکم و موضوع، یعنی این اصطلاح هم بررسی کنید خوبه، در این گونه موارد چه یک عنوانی است در خارج شدت و ضعف داره، عنوانی است در خارج ذی مراتب داره، مجازات ها هم به تناسب نزدیک به هم نیستند، یعنی نفی بلد کجا، تبعید کجا، به دار آویختن کجا، گردن زدن کجا، اینا با هم نزدیک به هم نیستن. با توجه به خارج چه محارب ذی مراتبه، با توجه به این مجازات ها چه خودشون ذی مراتبن، با هم فاصله زیادی دارن، شاید به تناسب حکم موضوع عرف تخییر نفهمه، عرف ترتیب بفهمه، هم از آیه هم با کمک روایاتی که بود. مرحوم شیخ طوسی و عده‌ای قائل به ترتیب بودند، چه توضیح دادیم در جلسه گذشته، یه مقدارم امروز ادله‌ای به عنوان تناسب و حکم و موضوع عرض شد. در هر حال شهید ثانی میگه این تفصیلی که شیخ طوسی داده، این تفصیل خودش جای بحث زیادی داره. من بین پارانتز یه جمله عرض کنم، ممکنه ما قائل به ترتیب بشیم ولیکن این تفصیل شیخ طوسی رو قبول نکنیم. شهید ثانی در این بخش طوری بحث میکنه چه انگار هر کسی قائل به ترتیب باشه باید ترتیب شیخ طوسی رو بگه، و همین خاطر چون ترتیب شیخ طوسی ترتیبیست دارای خلل نقصان از اون روایاتی که اکثرا ضعیف و سندن اخذ شده، به همین خاطر این بحث ترتیب میره کنار، بحث ترتیبی که شیخ طوسی تنظیم کرده میره کنار، و الا نظریه ترتیب رو شاید بر محور دیگری تنظیم کنیم. در هر حال ما فعلا شرلومه رو تدریس میکنیم. در شرلومه تخییر یک طرفه، ترتیبم ترتیب شیخ طوسیه. ایشون میفرماید این ترتیبی که شیخ طوسی داد غیر از اشکالاتی که دیروز گفتیم، یک اشکالش این بود که اکثرا روایاتی که به عنوان مستند این ترتیب بود روایات ضعیف و سند، روایاتی است که راوی هاشون یا ضعیف یا مجهوله، و همچنین اختلاف در متن این روایات بود. غیر از این میگه دو تا اشکال دیگری هم است. خود این ترتیبی که شیخ طوسی داده، اولا بعضی وقتا از روایات تجاوز کرده، یعنی روایات نحوهی گفته ایشون یه نحوه دیگری آورده. مثلا در بحث جراحت که خوندیم ولو جرحا ولم یأخذ مالا، ایشون فرموده اکتس منه و نفیه، تبعید میشه. در عین حال که در روایات اومده این جراحت در کجا اتفاق افتاده؟ اجر جراحت در شهر اتفاق افتاده نفیه، در غیر شهر اتفاق افتاده نه نفیه نیست. فرق گذاشته در روایات این جراحت، این به اصطلاح حادثه، جرم در مکان، کدوم مکان اتفاق افتاده. اما مرحوم شیخ طوسی این تفصیل رو نداده. پس یک نوع تجاوز از روایته، یک نوع از روایت عبور کردنه. در بعضی از این فروضی که مرحوم شیخ طوسی آورده یک شو مثال زدم. علاوه خب اقسام منحصر در این نیست شیخ طوسی آورده، خب بعضی از اقسام اساسا اینجا نیاورده. بعد خودش سه چهار مورد رو ذکر میکنه. این سه چهار موردی چی میاره؟ میگه فردی که همه این کارا رو کرده، هم آدم کشته، هم مجروح کرده، هم مال اخذ کرده، این حکمش چیه؟ اینجا نیومده، اینجا جدا جدا اومده. یه وقت اومده قتل اخذ المال، یه وقت اومده اخذ المال لا غیر، یه وقت اومده جرح لم یأخذ مالا. دیگه شخصی که هم آدم کشته و هم مجروح کرده، هم مال و اخذ کرده، اونجا مجازاتش چیه؟ در این تفصیلی که شیخ طوسی آورده نیومده. به اصطلاح شیخ طوسی ترتیبش جامعه افراد نیست. این اشکال دومی که امروز خوندیم اینه، جامعه افراد نیست. بعد یک افرادی رو میاره میگه خب ممکنه ما با همین مبنای شیخ طوسی جواب بدیم اینجا چی کار باید بکنیم، ولیکن در اون ترتیب نیومده، در اون تفصیل شیخ طوسی نیومده. این یه بحثیست که از دیروز مونده، اینو فوری بخونیم بعد بحثای امروز رو توضیح میدم. و فی هذا تقسیم، در این تقسیمی که شیخ طوسی آورده معزالش، همراه با این اشکالاتی که دیروز گفتیم، معزالش یعنی مع ضعف فی سند و جهالت و اختلاف فی متن، معزالش اشکالاتی که دیروز خوندیم، تجاوز لما یوجد فی الروایات، عبور از اون مطالبی که در روایات اومده، یعنی از روایات هم عبور کرده مطالب دیگری هم گفته، یعنی مثل در جراحت که در روایات بحث مکانم بوده، در کجا این جرم اتفاق افتاده، در شهر یا در غیر شهر، اینجا به اون مکانها اشاره نشده، صرف جراحت رو بحث کرده و فرموده نفی بلد میشه. خب این یه اشکال. و همچنین لیسه به حاصر للاقسام، اون اقسام حصر کننده این اقسام نیست، یعنی این تقسیمی که شیخ طوسی کرده کل اقسام رو منحصر نمیکنه، یعنی جامعه افراد نیست. الان بعضی از اقسام رو ذکر میکنه. فإن منها، از اون اقسام یکیش اینه، ان یجمع بین الامور کلها، کل امور رو این محارب جمع کنه، تمام این کارا رو بکنه. فیقتل، آدم بکشه، یجرح و آخره، دیگری رو، اونی که کشت یه مقتول داریم، یا یجرح و آخره، یکی دیگر رو مجروح کنه، پس مجروح هم داریم، و یه اخذ المال، مال رو هم اخذ کنه. این محارب رو چکار کنیم؟ هر ستا رو کرده. و حکمه مضافن الی ما سبق، حکم این فرد مضاف بر اون که گفت قبلا خوندیم، مضاف ما سبق یعنی وقتی آدم کشته پس یقتل، اونجا خوندیم که اگر آدم بکشد خلاصه یقتل، این قتل و اخذ المال. علاوه بر اون احکامی که در قبل خوندیم یه چیز اضافی هم اینجا هست، جرحه، اینو باید قصاص کنیم. مضافن الی ما سبق ان یقتص منه للجر قبل القتل، قبل از این که این فردو بکشیم باید قبل از این کشته شدن اونو قصاص جراحت ازش بگیری. خب اگر این اونجا یادتون هست تفصیلش این بود، ببینید من بخونم اون قسمت قبل رو، و این قتل و اخذ المال متن لمعه رو میخونم. میگه اگر آدم کشته بود و مال برداشته بود، گوت مخالفن ثم قتل و صلبه. سه کار میکنیم: اول دست و پاشو قطع میکنیم، بعد میکشیم، بعد به دار میآویزیم. خب اینجا میفرماید غیر از این سه کار قصاص هم میکنیم، یعنی هر کجا رو جراحت کرده اول اون جراحت رو قصاص میکنن، بعد این سه کار رو. خب اگر همون جایی رو جراحت کرده چه دست و پاشه، چه باید قطع کنیم، چون گفت گوته آخه مخالفن، میگه اول قصاص میکنن بعد دست و پاشو قطع میکنن. ولو کان فلید او رجل، اگر این جراحت در دست باشه یا در پا باشه، قبل از قطع ایزن، چجور قبل از کشتن قصاص میکنیم؟ قبل از قطع ید و رجل هم قصاص میکنیم. پس اول قصاص جراحته، بعد اون ستا کاری که اونجا گفتیم. خب این یک فردی که در تقسیم شیخ طوسی نیست، فرد دیگری که در تقسیم شیخ طوسی نیست و منها از اون اقسام، مالو اخذ المال و جرحه، هم مال برداره و هم جراحت کنه. چون اونجا دوتاشو جدا مطرح کرده بود شیخ طوسی، یک جا فرموده بود این اخذ المال لا غیر، فقط مال برداره هیچ کار دیگری نکنه، یه جا هم فرموده بود لو جرح ولم یأخذ مالا، جراحت کرده بود زخمی کرده بود افرادی رو ولیکن مال بر نداشته بود. اگر هر دو کار رو بکنه، هم مال برداره هم افرادی رو زخمی کنه، مثلا به یک مغازه‌ای وارد شده، صاحب مغازه رو زده زخمی کرده، اموالی هم از اونجا برداشته، این نیست در تقسیم. و همچنین و منها لو قتل و جرح و لم یأخذ المال، آدم بکشه و مجروح کنه لاچن چیزی بر نداره، اینم در اونجا نبود. و حکمهما الاقتصاص للجرح، حکم این دو فر اینه که برای جراحت و قصاص میکنیم، چون اخذ المال و جرحه، پس برای اون جرحهی که در هر دو هست قصاص جراحت. اما در اولی، فر اولی اخذ المال بود، پس القطع فی الاولا، در اون فر مسئله اولی دستشو قطع میکنیم چون سرقت کرده. ول قتلوف ثانیه، در دومی هم چون آدم کشته اینو میکشیم. در هر حال این احکامی که ما جوابهاش هم همراهش آوردیم، این احکام در تقسیم شیخ طوسی نبود. من یه اشکال عمده‌ای هم کردم که ببینید شما اول باید این نکته رو معین کنید چه خلاصه ترتیب یا تخییر، بعد از این که اینو مقین کردید در ترتیبم این بحث رو باید ادامه بدهید که ترتیب شیخ طوسی یکی از فرضهای ترتیبه، ممکنه شما یه ترتیب دیگری تنظیم کنید این اشکالات وارد نشود. خب بحث تمام شد در سطح لمعه این مقدار. بحث بعدی، یادتون است در کتاب در حدود قبل عرض شده بودیم فردی که قبل از این که به او برسند توبه کنه حد از او ساقط میشه، اینجا هم به شرح ایزد. اما سقوط حد یعنی حق الله نه حق الناس، چون در محارب ممکنه حق الناسی هم در بین باشه، آدم زخمی کرده، آدم کشته یا مال دزدیده، این قسمت هایی چه حق و ناس هست، چه کیفریش، چه حقوقیش، حق و ناس ها با توبه و اینها، چه قبل از دستگیر کردنش توبه کنه ساقط نمیشه. اونی چه ساقط میشه با قبل از این چه دستگیر بشه توبه بکند، اون حق اللهه. میفرماید ولو تاب المحاربو، اگر این آقای محارب توبه کند، چه توبه کند؟ قبل از قدرت علی، قبل از او چه؟ قبل از اینکه بر او تسلط یافتن، او رو دستگیر کردن، سقط الحد، حد ساقط میشه، حد محارب رو اجرا نمی کنیم، من القتل والقطع والنفی، اونی که حد محارب به ما هو و محارب قطع من خلافن، کشته شدن، به دار آویختن، نفی بلده، اینها رو اجرا نمی کنیم دون حق آدمی، اما حقوق انسان ها رو اجرا می کنیم من القصاص فی النفس و الجر، که حق آدمی من بیانی است که عبارت باشد از قصاص در جان و جراحت و همچنین من المال، اون دوتا کیفری، اون یه دونه حقوقی، اینا رو اجرا می کنیم مال طرف رو از ضامن باید بده، حق طرف چه حق قصاص یا حق قصاص جان یا قصاص طرف، قصاص عضو، قصاص جراحت، اونا رو باید متحمل بشه. توبه اینها رو از بین نمیبرد. خب پس توبه فقط حق الله رو از بین میبرد. محارب به ما هو محارب چه احکامی داره از بین میره، همراه محارب یک کارایی هم انجام داده چه حق الناسه، اونا رو توبه از بین نمیبرد. این در صورتی است قبل از تسلط بر او توبه کند، اما و توبته بعد از ظفر، توبه محارب بعد از اینکه بر او ظفر یافتند، ظفر یعنی بر او تسلط یافتند، او رو دستگیر کردند، ای ظفر الحاکم به، حاکم بر او ظفر یافت، یعنی دستگیرش کرد، او رو گرفت، بعدش توبه کرد، لا اثر لها، هیچ اثری نداره دیگه، هم حق الناس ها پابرجاست، چه همیشه حق الناس پابرجاست، هم حق الله هم اینجا هست، هیچ اثری نداره، فی اسکات حدن، چه حدی رو اسکات کنه، او غرمن لمالن یا غرامت مالی رو اسکات کنه، او قصاصن یا قصاص رو اسکات کنه، هیچ کدام از بین نمیره. قصاص هم فرق نمی کنه، فی نفسن، قصاص جان، او طرفن، طرف یعنی عضو، قصاص عضو، او جرحن یا قصاص جراحت، هیچ فرقی نمی کنه. بل یستوفا منها جمیع ما تقرره، تمام اون که بیان شده همه اونها استیفا میشه از او، چون بعد از سلطه است، توبهش بعد از ظفره، بعد از ظفر توبهش فقط بینه و بین الله اثر داره، اون واقعی توبه باشه خب پاچ از دنیا میره، اما بینه و بین الناس و فی دنیا هیچ اثری ندارد. این تمام شد. خب یه مقدار میاییم اون مجازات ها رو توضیح میدیم. گفتیم برمیگردیم به اصل مسئله، اینا فروعات تمام شد. اصل مسئله این بود محارب رو شهید اول قائل شد به تخییر، شهید ثانی هم تقریبا مائل به تخییر شد چون حرفای شیخ طوسی رو رد کرد، شیخ طوسی قائل به ترتیب شد. در هر حال الان میخواییم به دار بیاویزیم طرف رو، چه به دار آویختن تخییری چه به دار آویختن ترتیبی، هیچ فرقی نمی کنه. خلاصه چجور به دار بیاویزیم، زنده او رو به دار بیاویزیم یا مرده. میگه خب با این ترتیب و تخییر فرق می کنه، اگر قائل به ترتیب بشیم زنده، چون یکی از افراد اون چهارگانه است دیگه، یا باید بکشیم یا نه زنده به دار بیاویزیم تا بمیرد. پس اگر قائل به ترتیب بشیم زنده صلیب به صلیب میکشیم، به دار میآویزیم. اما اگر نه قائل به حرف شیخ طوسی بشیم، شیخ طوسی یادتون هست اونجا دیروز خوندیم قتل سم و صلب مقتولن، به دار میآویخته میشه اما بعد از اینکه به گردن زده شد، یعنی مرده اینو به دار میآویزیم. پس اینکه به دار می آویزیم با اون دوتا نظریه فرق می کنه، میتن و حیان، این فرق یک نکته. خب حکم بعدی این است که در بالای دار بیش از 3 روز نباید بمونه، هیچ مسلمانی بیش از 3 روز در بالای دار نمی مونه، چه حیان باشه به داور آویخته شدهش، چه میتن باشه، مرده باشه، کشته شده باشه، به دار آویخته شد، به تفریق، یعنی در روز دوم مثلا مرد، در روز اول مثلا مرد، تا روز سوم شما حق داری بمونه، بعد روز سوم باید بیارید از دار پایین. پس تا 3 روز. ممکنه شما بگید چه این 3 روز نمرد چیکار میکنیم؟ اینو میاریم پایین میکشیم، اما در بالای دار دیگه نجه نمیداریم. چون مراد از به دار آویختن یعنی به دار آویختن و کشتن، مراد اینه، نه اینجه فقط به دار بیاویزیم ولو نمیرد. خب اینم یه فرق. فرع بعدی این 3 روزی چه گفتن، اینو دقت کنید، خیلی جاها این 3 روز هست. مثلا در بحث حیض این 3 روز هست، در خانم باید 3 روز حیضش مستمر باشه. در بحث خیار حیوان این 3 روز است، صاحب حیوان یعنی مشتری حیوان 3 روز حق خیار داره که به نام خیار حیوانه. در اینجا هم 3 روز هست. این 3 روز معناش چیه؟ یعنی 3 شبانه روز، 3 24 ساعت، معناش این 3 شبانه روز یعنی شبها هم داخله، یا 3 روز یعنی 3 تا روز شبها داخل نیست. خب چه فرق میکنه؟ شب خلاصه وسطش هست دیگه. نه، فرقش این است اگر اول روز شروع بشه 2 تا شب میشه، 3 تا روز 2 تا شب میشه، اگر 3 تا روز بگیم. یوم در عربی 4 تا معنا داره. یوم یک معناش به معنای زمانه، الیومو الدهر یومان، یومون لک یومون علیک، در نحس البلاغه امیر المومنین میفرماید خلاصه روزگار 2 روزه، یعنی 2 زمانه، یه زمانی بر له توست یه زمانی بر علیه توست. مواظب باشه زمانی که بر له توست زیاد چیز نکنی، خودتو گم نکنی، چون یه زمانی هم ورق بر میگرده. از دهر یومان یومون لک یومون علیک، اینجا به معنی زمان. بعضی وقتا به معنی لحظه و آنه، من ساوا یوماه فهو مقبون، هرچس 2 روزش مساوی باشد. منظور 2 روز یعنی 2 24 ساعت نیست، 2 12 ساعت نیست، 2 روزش یعنی 2 لحظهش، 2 زمانش. این به معنای آن و لحظه است. این معنای 2 تا معنا. معنای سوم یوم در مقابل لیل یوم در مقابل لیل که در قرآن هم اومده، یوم ایام در مقابل لیالی. یکی هم یوم به معنای 24 ساعت، ظهور یوم در مقابل لیل. پس 3 تا روز یعنی 3 تا روز در مقابل شب. به همین خاطر 2 تا شبش داخله، اما بعضی وقتا دیگه شب سوم نیاز نیست. اینم یه بحث، بخونیم ادامه شد توضیح میدم. و صلبه به صلیب کردن محارب علی تقدیر اختیارهی، به فرض اختیار کنیم حاکم اینو اختیار کنه، علی اختیار الحاکم. این اختیارهی میشه ضمیرشو برگردونیم به حاکم، میشه اضافه مصدر به فاعل، میشه برگردونیم به صلب، اضافه مصدر به مفعول. به فرض این صلیب رو اختیار کنه به دار آویختن، یا به فرض حاکم اختیار کنه، یعنی فتوای مشهور. او وجود مرتبتهی، یا علا وجود مرتبتی، به فرض چه به این رتبه رسیده، یعنی در بحث ترتیبی نه تخییری، به بحث صلیب کشیدن رسیده. در هر حال ما فعلا اون قسمت رو کار نداریم، ما میخواییم نحوه به دار آویختن رو توضیح بدهیم. میگه فی حالت کونی حیان و مقتولن، این به دار آویختن 2 نوع میشه، یا در حالی که کشته زنده است به دار می آویزیم، یا در حالی که کشته شده است. این یا به چه اعتباریه؟ یا یه تردیده؟ میگه نه، یا یه تردید نیست اینجا، یا یه تقسیمه، علا اختلاف القولین، بنابر اختلاف قول. اگر ما مبنای اول رو اختیار کنیم تخییری، اون وقت زنده به دار می آویزیم. اگر مبنای دوم رو ترتیبی رو اختیار کنیم، شیخ طوسی فرمود که گتله ثم صلبه، فعل الاول الاول و علی الثانی الثانی. بنابر اول یعنی بنابر اختیار قول تخییری زندت به دار می آویزیم، و علی الثانی بنابر ترتیب و مرتبت صلیب رسیده، به مرتبه به دار آویختن رسیده، اون موقع دومی رو اختیار میکنیم، یعنی اول کشته میشه بعد به دار آویخته میشه. خب ادامش میفرماید ولا یترک، رها نمیشه، الا خشبتهی، بر چوبه دار او رو رها نمیکنن، فرق نمیکنه حیان زنده باشه او میتن یا مرده باشه، او به تفریق یا اولش زنده باشه بعدش مرده باشه، دیگه به تفریق برعکس نمیشه، اولش مرده باشه بعد زنده، به تفریق یعنی اولش زنده باشه بعدش مرده باشه. رها نمی کنند ازیت من سلاست ایامن، رها کردن اینجا یعنی نجه داشتن، اونو شخص رها کنیم در اونجا بمونه، به این معنا اونو بیشتر از 3 روز در چوبه دار رهاش نمی کنند، بعدش میارن پایین. من خب این 3 روز رو از چه حساب می کنند؟ از دستگیری نه، من حین سلبهی، از روزی که به دار آویخته شده، ولو ملفقتن، ولو به شکل تلفیقی، یعنی یه مقدارش مرده باشد یه مقدارش زنده باشد، از اون روزی که به صلیب به دار آویخته شده از اون روز حساب میکنن 3 روز رو، تلفیق یعنی تلفیقی از زنده و مرده. خب اون بحثی که شب و روز رو مطرح کردیم و ظاهر و ان اللیالی غیر معتبره، ظاهر این است شب معتبر نیست، شب بعضی وقتا چون بین روزه مجبوریم لحاظ کنیم، و الا روز به معنای اون همان زمانی است که من طلوع شمس الى غروب شمس، اینو میگن روز. و ظاهر ان اللیالی غیر معتبرتن، نعم تدخل اللیلتان المتوسطان، بله اون دوتا شبی که در وسط اینا داخل میشن، چون دیگه اینا داخل اون روزها هستن، تبعا للایام، به تبعیت از اون روزها شبهای وسط هم داخل میشه، لتوقف ها علیه ما، چون این 3 شب متوقف، ببخشید توقف ها یعنی روزها، چون این 3 روز متوقف بر اون دوتا شب داخله، دوتا شب وسطیه. و اما شب سوم نه داخل نمیشه، در بعضی فروز اگر از وسط ظهر شروع بشه بله اون موقع شبها هم داخل میشه، 3 شب میشه، اما از اگر از اول روز اتفاق بیفته به دار آویختن 3 تا روز میشه 2 تا شب. فلا صلب اول نهار، اگر اول روز اول آفتاب تابید این به دار آویخته شد، وجب انزاله عشیت الثالث، واجب اینو پایین بیاوریم، انزال یعنی پایین آوردن، از چوبه دار اینو پایین بیاوریم، عشیت الثالث، وقت عشاء یعنی وقت غروب شام روز سوم. ما تا اینجا ما این نظرمون این بود که شب داخل نیست، ما احتمال اعتبار ثلاث لیال مع الایام، یه احتمال هم است که 3 تا شب هم داخل روزها باشه، یعنی 3 تا 24 ساعت مراد باشه، بناءً علی دخولها فی مفهومها، بنابر این چه بیاییم بگیم لیل هم در داخل مفهوم یوم هست، یوم وقتی گفته میشه به معنای 24 ساعته، هم روز و هم شب داخلشه. اگر این مبنا رو اخذ کنیم این بحث عرفیه، بحث لغوی و عرفیه، اگر قائل بشویم که لیل هم داخل معنای یومه اون موقع باید بدیم 3 تا 24 ساعت. خب اینی که اووردیم پایین یه وقت خودش چفن کرده خودش رو، غسل میت کرده، خب میدونست که به دار آویخته میشه، چفن و غسل کرده، خب اینجا فقط نمازش رو میخونیم و دفن میکنیم، یه وقت نه غسل و کفن نکرده، غسل و کفن میکنیم و بعد نمازشو میخونیم و دفن میکنیم، یه وقت نمرده اومده پایین، وقت اول میکشیمش بعد غسل و کفن و نماز و دفن. و ینزل و بعد از 3، بعد از این که 3 روز شد اینو پایین میاره، او قبلها حتی قبلها، چون ببینید 3 روز حد اکثر، معناش این نیست حتما تا 3 روز، ممکنه حاکم شهر مصلحت بدونه مرد بیارید پایین، 2 روز بعد مرد بیارید پایین، این مصلحت ها چه مشر هر چی هست ممکنه قبل از ثلاثه هم باشه، یعنی تا 3 روز حد اکثره. این 3 روز محدودیتش از طرف بیشتر محدودیت داره، کمتر محدودیت نداره. پس به همین خاطر قبله ها هم مطرح کرد، پایین آورده میشه بعد 3 روز که تمام شد، یا حتی قبل از 3 روز هم پایین آورده میشه. و یجهز بالغسل و الحنوت و تجفین، اینو تجهیز میکنن، آماده میکنن برای دفن به وسیله غسل کردن و حنوت کردن و چفن کردن. این صلب به میتن، اگر مرده به دار آویخته شده، او اتفق موتوه فی الثلاثه، یا در همون اثنای 3 روز مرد، یعنی زنده از پایین نیومد. در اینجا دیگه بحث کشتن نیست چون مرده دیگه. و الا، یعنی اگر نه مرده نیومدیم، مرده نبود به دار آویختیم، اونجا هم نمرد، اول جهزه علی، این جهزه، البته ببخشید جهزه نه جهزه، جهزه فعل مجهوله به معنای گزیه علی، یعنی اونو قتل کشته میشه. اون فرد جهزه علی به معنای این است، اینو قتلش رو اتمام میکنند. خب اون هنوز رمقی در جانش مونده، 3 روز ولو به دار آویخته شده نمرده، جهزه علی تمامش میکنند به این معنا. پس جهزه فعل مجهوله، این اصطلاح در عرب، جهزه علی یعنی تمامش میکنند. قبل تجهیزهی، قبل از اینکه اینو آماده کنن برای دفن، یعنی قبل از غسل و کفن و اینها، اول میکشن تا بمیره بعد آماده میکنن. اگر خودش غسل و کفن کرده بود دیگه نیازی به غسل و کفن نیست. ولو تقدم غسله و کفنه، اگر و حنوته قبل موته، اگر غسل و کفن و حنوتش قبل از مردنش مقدم بوده، خودش این کارها رو انجام داده، فقط صلی علیه بعد انزاله و دفنه، بعد از اینکه پایین آوردیم، انزال یعنی پایین آوردن شخص، از این دار، از این چوبه دار پایین آوردیم، فقط نمازشو میخونیم و دفنش میکنیم. این مباحثی بود مربوط به شخصی که به دار آویخته میشه. خلاصه این شد که بعضی وقتا مرده به دار میآویزن، بعضی وقتا نه به دار میآویزن تا بمیرد، اجرم نمرد بعدن میکشن. بعد به احکام غسل و کفنشو توضیح داد. السلام علیکم و رحمت الله و برکات.